خلقیات ما ایرانیان، نوشته محمد علی جمالزاده، بخش هفتم. مؤلف از قول مورخ انگلیسی سایکس درباره ایرانیان نقل می‌کند. زیرنویس درباره سایکس: رجل سیاسی و نویسنده معروف فرانسوی که چندین کتاب درباره ایران نوشته است. دنباله مد: ایرانیان دزدند و محال است که کسی بتواند منکر این معنی بشود. انسان در ایران خود را اغلب در غارهای علی بابا و دزدانی که وصف آن در هزار یک شب آمده است می‌بیند و از همه بدتر آن که مردم کمترین اعتنایی هم به راستگویی ندارند. و باز می‌گوید: با مطالعه در تاریخ ایران، علل و اسباب پارگی از جنبه‌های اخلاقی ایران و علل خصوص این بی‌اعتنایی کامل آنها به راستگویی و حقیقت‌گویی روشن می‌گردد. و علت واقعی همان چیزی است که گوبینو آن را به کتمان تعبیر نموده است. کتمان در حقیقت عبارت است از همان نرمی و ملایمتی که چه بسا به صورت همان بیحالی و بی‌اعتنایی معروف ایرانیان جلوه‌گر می‌شود و حکم نقاب و ماسکی را پیدا می‌کند که پنداری ایرانیان به صورت خود زده اند. این کتمان در واقع با خستگی روحی فرقی ندارد و عبارت است از رغبت مفرطی که ایرانیان عموماً به نفع و سود فوری و به دم را غنیمت دان دارند و بدبینی و بی‌اعتقادی و بی ایمانی که از خصایص اخلاقی آنهاست از همینجا سرچشمه می‌گیرد. زیرنویس در مورد وقت را غنیمت دان: کرپ دیم به زبان لاتینی یعنی روز حاضر را غنیمت شمار و سخنان معروف هوراس، شاعر معروف روم قدیم است، در یک قرن قبل از میلاد مسیح. دنبالی مد: مؤلف از قول گوبینوی سابق و ذکر می نویسد: اگر ایرانیان توانستند در مقابل آن همه حمله و هجوم و استیلا استقامت بورزند و زنده بمانند، تنها از راه همین خم کردن گردن و سرفرود آوردن بوده است. در صورتی که اگر می‌خواستند سربازان و سلحشوران شجاعی باشند و بجنگند و مبارزه کنند، بلا شک به کلی از میان رفته قلع و قمع و ریشه‌کن شده بودند و به همین ملاحظه در مقابل وحشیگری و سبعیت و زور و نادانی و خشونت، هوشمندی و مهارت را سپر خود ساختند و به همین وسیله توانستند اسرار خود را در سینه پنهان و محفوظ بدارند و حقایق و معانی گرانبها را از خطر بر کنار داشته مصون بدارند. و خلاصه اینکه از برکت همین سلاح کتمان که بعدها در مقابل تعصب‌های مذهبی به کار بردند، توانستند زنده بمانند. و باز از زبان همین گوبینو: در مذهب ایرانیان مواردی وجود دارد که سکوت تنها کافی نیست، بلکه باید متوسل به اقرار کاذب گردید و آنجاست که دیگر تردید جایز نیست و آن وقت دیگر نه تنها باید عقیده و ایمان واقعی خود را کتمان داشت و منکر شد، بلکه حکم بزرگان دین دایر است بر اینکه باید از تمام طرق مکر و حیله و تزویر در صدد فریب دادن طرف برآمد و لحاظا هر اقرار و اعترافی که خصم تقاضا نماید مجاز می‌گردد و همچنین هر عمل بی‌معنا و لغوی و حتی می‌توان منکر کتاب‌های مذهبی خود گردید و مخلص کلام آن که تمام وسائل برای مشتبه ساختن امر و فریب دادن طرف مجاز می‌گردد و چون فریب دادن خصم موجب ترضیه نفس است، حکم ثواب را هم حاصل می‌نماید، چون بدین وسیله باعث نجات جان و مال خود و کسان خود گردیده است و بی جهت ایمان و استوار خود را زیر پای نامبارک کفار دین نینداخته است، بلکه برعکس با همین فریب دادن طرف و غافل ساختن او وسیله زلالت و گمراهی او را فراهم ساخته و او را به راه باطل هدایت کرده است. مؤلف در وصف ایرانیان در موقع ملی شدن نفت می نویسد: برای ما اروپایی که در ایران می زیستیم، ایرانی آدمی بود تیزهوش و فتون ولی متغیر الاحوال که عشقی به دروغ گفتن داشت و در خصوص درستی و شرافتمندی و قول و قرار دارای عقاید خاصی بود که میتوان اسم آن را فانتزی گذاشت. آدمی بود که زیاد شجاعت و شهامتی نداشت و طبعا آنارشیست و اغتشاش پرست بود و همواره نفع و سود خود را بر نفع و سود جامعه مقدم میداشت و از اینها گذشته موجودی بود کنجکاو و بلنگار، بدون آنکه ابدا دشمنی و مخالفتی با بیگانگان و اجانب داشته باشد. آدم مهمان نوازی بود که خوشش می آمد طبقه حاکمه را دست بیاندازد و مسخره کند و حتی ملاها و خدا را مورد طعن و طنز و استهزا قرار بدهد. ولی همین ایرانی روزی رسید که انگلیس‌ها را از خاک ایران بیرون انداخت و بدون اینکه کمترین اعتنایی به منافع خود داشته باشد، یکی از بهترین سرچشمه‌های نفت دنیا را خشکانید و رسماً اعلام نمود که خودکشی را بر حیات تعبدآمیز ترجیح می‌دهد. یعنی حاضر خواهد شد که خود را در آغوش روس‌ها که ایرانیان مانند افعی شاخدار از آنها می‌ترسند بیندازد، تا آنکه از نو بیرق شرکت نفت را بر فراز تصفیه خانه آبادان ببیند. و باز درباره ایرانیان می‌نویسد: ایرانی مدام عاشق آشوب و اقتشاش و درهم برهم بوده است و خوشی او در این است که داد و فریاد راه بیندازد و یک نفر را، هر که می‌خواهد باشد، توانا و نیرومند و رستم دستان بخواند، اما در این حال در دل دشنامش بدهد و لغز بارش نماید و آهسته قاه قاه بخندد و خلاصان که همان صحنه و کمدی خندداری را بازی کند که مظهر زندگانی ایرانیان است. درباره طرز حکومت در ایران می نویسد: گمان نمی رود بتوان طرز حکومت دموکراسی را به معنای اروپاییان در این کشور قدیمی که قرنهای زیادی است نسبت به تمام مهاجمین خود به عادت جر زدن خو گرفته است مستقر ساخت. ایرانی سخت معتقد است که از همه دنیا زیرکتر و زرنگتر است و به همین جهت او باید سرانجام بر هر صاحب قدرت زورمندی فایق و غالب آید. در خصوص وضع مالیات در ایران چنین می نویسد: هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی شود که در آنجا از لحاظ عمل مالیه و مالیات ظالمانه تر از ایران باشد و مالیاتی که مردم به دولت خود می دهند درست به تناسب معکوس دارایی و عایدات مالیات دهنده نباشد. چیزی که هست در کشور ایران، هر مالیات دهنده ای به نسبت وسع و کیسه خود میتواند با امنای دولت به هر ترتیبی شده کنار بیاید و راه این کار هم عموماً چنین است که مالیات دهنده به تناسب ثروت و عایدات و مالیاتی که برایش تشخیص داده است، شخص وزیر مالیه و یا رئیس کل اداره مالیات را برای صرف یک فنجان چای به منزلش دعوت میکند و یواشکی یک عدد اسکناس 100 تومانی و یا یک پاکت سربسته بغل نعلبکی جا می‌دهد و آن وقت است که مشکل به خودی خود حل می‌گردد و با این تدبیر دولت هم تا حدی به حق خود می‌رسد، به خصوص که چون ایرانیان مردمان دنیا دیده و با تجربه‌ای هستند، عموماً طرفدار حدود و ثغور و اعتدالی هم هستند و حتی در کار رشوه دادن و گرفتن هم قواعد و اصول جاریه را مراعات می‌نمایند و این حدود و اندازه قابل تحمل است و خلاصان که نسیخ می سوزد و نکباب و در این آب و خاک اوضاع و احوال همواره بدین قرار بوده است. درباره محیط ایران چنین می نگارد: محیط ایران با ریزکاری هایی توأم و دارای خصوصیاتی است که اختصاص به خودش دارد. محیطی است که از طعن و طنز و بیفکر و خیالی و خوشجویی تمام انواع و اقسام خوشی ها و خوشگواری و سازگاری با هر نوع اخلاق و اطواری، چه در زمینه سیاست و چه در مقام اجتماعیات، تشکیل یافته است. ما فرنگی ها وقتی در حق کسی میگوییم سخت و ریجید و مشکل و استوار است، مقصودمان تمجید و تحسین از اوست، در صورتی که در ایران چنین آدمی را احمق و نادان میدانند و میخوانند و وقتی که میخواهند کسی را تعریف کنند میگویند خیلی نرم است، یعنی سهل الانعطاف است و حاضر است به آسانی به هر لباسی درآید و لدلهاجه حقیقت را به هر صورتی که مقتضی باشد جلوه‌گر سازد. در این محیط وقتی اشخاص تصمیم می‌گیرند، عموماً وقتی که جوانند و در ممالک خارج تحصیل می‌کنند، از این قبیل تصمیم‌ها می‌گیرند و یا برای خود طریقی را اختیار می‌نمایند که طریقه اخلاقی آنها باشد، به محض اینکه پایشان به ایران رسید و به وطن مألوف خود مراجعت نمودند، تمام آن تصمیم‌ها و آن طرق و اخلاقی مانند برف در آفتاب و مانند روغن جلا، یعنی ورنی، در تحت تأثیر الکل آب و بخار می شود و به هوا می رود. و باز درباره ایرانیان می نویسد: هرچند ایرانیان قرنهای زیادی که در تحت حکومتهای سست و فاسد زندگی کرده اند و رسماً و به صدای بلند به زرنگی و نادرستی خود می نازند، اما عجب آن که صادقان برای درستی و پاکی احترام عمیقی قائلند. مؤلف نامی را که یکی از دوستان ایرانی او به او نوشته است در کتاب خود آورده است و جمله های ذیل از آنجا نقل می شود: مگر وزرا و قشون و پارلمان و سایر چیزها در ایران ما حکم مغازه علی بابای هزار یک شب را ندارد؟ این غارها منزلگاه دزدان و راهزنان رسمی است که با حرکات دلپذیر و اطوار دلفریب و سخنان دلچسب و لحن و لهجه شاعرانه در حالی که چای انبرفام را در فنجانهای بلورین می نوشند در آن غارها با متانت و نزاکت هرچه تمامتر مشغول تقسیم مال و منالی هستند که از مردم و مملکت دزدیده و چاپیدند. و باز در جای دیگر از کتاب در باب اخلاق روستاییان می نویسد: ایرانی آدمی سازگار که با همه چیز می سازد، ولو گاهی هم ژاندارم زهر خود را به او بچشاند و یا از دست ارباب دی پرانتز اربابی که در نظر او تنها مرکز قدرت و اختیار و آبونانش و حتی منزل و مسکنش در دست اوست پرانتز بسته آزار ببیند، در گوشه دنج خود خزیده و با عادت و کاروبار خود شکر خدا را به جا می آورد و اگر احیاناً پارلمان یا مجلسی هم در میان باشد یا نباشد برای او کاملا یکسان است و اگر بخواهی به او بفهمانی که او هم در بین مجلس حقی دارد جوابت را با خنده و استحسان می دهد. در جای دیگر از کتاب چنین می خوانیم: از تمام اینها گذشته ایران هم رفته رفته دارد وارد میدان دنیای امروز و زندگی حاضر و مدرن می شود و سرانجام روزی خواهد رسید، خدا بخواهد چنین روزی هرچه زودتر برسد، که دیگر دزدی و نادرستی در تهران بیشتر و دامن دارتر از نیویورک و پاریس نخواهد بود، یعنی البته دزدی از میان نخواهد رفت، ولی دیگر اشخاص دزد مثل امروز در مملکت ایران بی پرده و به رسم تفریح داستان دزدی‌های خود را نقل مجالس نخواهند کرد و به صراحه بدان تفاخر و مباهات نخواهند فروخت. و باز به نقل از دوست ایرانی خود چنین آورده است: ما ایرانیان حکم اشخاصی را داریم که دائم الدهر منتظر خدمت باشند و با اینکه در هیچ کاری از کارها بصیرت نداریم حاضریم هر کاری را به عهده بگیریم. و بالاخره در آخر کتاب به رسم امیدواری و خوشبینی چنین می نویسد: ملت ایران اهم از این که شهرنشین باشد و یا دهقان و روستایی کم کم دارد دستگیرش می شود که اگر در امور سیاسی مملکت خود مداخله داشته باشد و در صدد احقاق حقوق خود براید خواهد توانست وضع زندگانی خود را تغییر داده بهتر سازد. درست است که مردم ایران عموماً این مبانی را هنوز به طور مبهمی احساس می کنند، ولی همین نیز علامت این است که دارم رفته رفته از مرحله بی‌علاقگی و بی‌اعتنایی به سرنوشت خود قدم بیرون می گذارند. ولی چیزی که هست شکی نیست که اگر ایرانیان تصور نمایند که به این زودی و آسانی به مقصود رسیدند و یا خواهند رسید مرتکب اشتباهات عظیمی خواهند شد. در کتابی که دانکن فاربس به عنوان قلب ایران به زبان انگلیسی در سال 1962 میلادی نوشته است می‌خوانیم: به ایران که اکنون بهار آن آغاز شده به تو فکر کردم و افکارم با بدگمانی و سوء ظن آغاز شد. جز گرد و خاک و بی‌نظمی و فساد چیزی ندیده بودم. زندگی افراد به طرز عجیبی خالی از اطمینان و ثبات بود. دیده بودم که این کشور دست تقاضا به طرف تمام ملت‌های غرب دراز کرده است و در آنجا آنچنان فقر و تهی دستی دیده بودم که در مقابل آن چند درخت نیمه جان و باریکه ای آب جو حکم گوشه ای از بهشت را داشت و مردم کیلومترها سفر می کردند تا بتوانند کنار تپه ای در نزدیکی قهوه خانه خرابه ای بنشینند. وی سخن را بدین نوع ادامه داده است: سپس سحر و افسون این کشور جلوه‌گر گردید و از بدگمانی و بدبینی منصرف شدم و مثبت اندیشیدم و دیدم در این مملکت بزرگ که به اندازه نیمی از اروپا وسعت دارد انسان هنوز مهمترین موجود روی زمین است و هنوز برای خود زندگی می کند و وسیله‌ای برای هدفهای دیگر از قبیل تولید بیشتر و دفاع از دموکراسی و پرواز به ما نشده است. زیرنویس به نقل از مقاله فریدون بهمن در مجله راهنمای کتاب شماره اسفند ماه 1342 صفحات 919 تا 922. جان شیرمان در کتاب مردم و سرزمین ایران که به زبان انگلیسی در لندن در همین اواخر به چاپ رسیده است، درباره ایران و ایرانیان می نویسد:
ایران سرزمین تضاد و افراط است. آب و هوا یا گرم است و یا مرطوب و یا گرم و خشک یا سرد و خشک. زمین یا حاصل خیز است یا بی حاصل و بایر. رودخانه ها در بهار پرخروش و پر آب و در دوران طولانی تابستان خشک است و کم آب و کوه ها رفیع و سر برافراشته است و دشت ها پست و خسته کننده. شهرها یا بسیار زیباست و یا به غایت زشت. مردم یا بی نهایت ثروتمندند و یا بی اندازه فقیر. برخی از مردم کیلومترها به دنبال مرتع سر تا سر سال از جایی به جایی در سیر و مسافرتند و برخی حتی پا را از شهر و محله خود بیرون نمی گذارند. منابع تحت الارضی از قبیل نفت و غیره فراوان و سرشار است، ولی در عوض چای و برنج و قله با مرارت و رنج بسیار به دست می آید. مردم هم گاهی خوشرو و سخاوتمندند و زمانی حریص و تنگ چشم، چنان که گویی به راستی تضاد پایانی در این کشور ندارد. مؤلف در پایان کتاب باز از تضاد عجیب و غریبی که در ایران حکم فرما سخن می راند و از همزیستی بین کهنه و نو ابراز تعجب می کند و از دیدن کشاورزانی که مزرعه خود را به روش 500 سال پیش کشت و زرع می کنند و در چند کیلومتر آن طرفتر کارخانه مدرن و آخرین سیستم کولاسازی ساخته شده است و از مشاهده خرکچی بیچارهی که اولاغش بار سنگ می برد و خودش را با یک عدد رادیوی ترانزیستوری ساخت ژاپن سرگرم کرده است متعجب است و از دیدن شکاف عمیقی که از لحاظ کمبود کارگران متخصص بین هزاران بیکار کار ناآموخته و گروهی کارشناس عالی مقام وجود دارد دچار شگفت و حیرت می گردد. زیرنویس: به نقل از مقاله فریدون بهمن در مجله راهنمای کتاب شماره اسفند 1342 صفحات 923 و 924. آخرین کتابی که در باب مملکت ما نوشته شده است کتابی است به زبان فرانسه به اسم هنر و ادبیات در ایران که مجموعه است از 11 مقاله به قلم 11 تن از ایران شناسان. زیرنویس: آر لیتراتور ان ایران اسپ دیر دو جوردی پوبلیه سو لا پاتروناژ د لا رووی اوریان اوک لو کنکور د لاسوسیاسیون فرانس ایران پاری 1963. دنباله متن: در این کتاب مقاله دیده شد با عنوان خاطرهای از ایرانیان در سالهای 1940 تا 1960 به قلم هانلی گوبلو که بعضی از قسمتهای آن که ارتباط به اخلاق ایرانیان دارد زیلن به ترجمه فارسی از نظر خوانندگان می گذرد. در ایران بی سواد معنی غیر متمدن و نافهم را نمی دهد. من همین که وارد خاک ایران شدم متوجه یک نکته بسیار قابل توجهی گردیدم که برای من حکم یک کشفی را داشت. در قهوه خانه های محقر نه تنها در تهران بلکه حتی در شهرهای کوچک و دهکده ها دیدم اهالی دور یک نفر آدم باسواد جمع می شوند و آن شخص برای آنها کتاب می خواند و چه بسا به جای اخبار روزانه از دیوان شعرای معروف برای آنها قطعاتی می خواند. در ایران تقریبا تمام مردم اسم شعرای بزرگ و کتابهای آنها و حتی تاریخ و عصر و دوره آنها را می دانند و هر یک از ایرانیان یکی از شعرای نامی را بر دیگران ترجیح می دهد و ادبیات و اشعاری از او در حفظ دارد و بسیاری از ایرانیان در مواقع گوناگون ادبیات بسیار مناسب از شعرای بزرگ ایران در میان صحبت می آورند. هر روز صبح در ساعت 6 رادیوی تهران با قطعه ای از شاهنامه فردوسی برنامه خود را شروع می کند و باز هر روز در نزدیک های ظهر یک غزل از شعرای غزلسرا را برای اهالی می خواند. مسیو گودار رئیس اداره باستانشناسی حکایت می کرد که وقتی در شهر توس در خراسان بنای فردوسی را می ساختند یک روز متوجه شده بود که کارگرها به دور یک نفر جمع شده اند و دارند آواز می خوانند و
وقتی تعجب کنن نزدیک می شود می بینن کارگران که عده آنها بالغ بر 200 نفر بوده است به دور یک نفر که باسواد بوده و می توانسته از شاهنامه را بخواند جمع شده اند و دارند اشعاری از فردوسی را با صدای بلند تکرار می کنند و معلوم می شود که یکی از آنها 2000 بیت از شاهنامه را از بر دارد. و در جای دیگر همین مقاله می خوانیم: ایرانیان چنان شوق به درس و سواد دارند که خودم اشخاص تهی‌دست و ساده‌ای را در آن کشور دیدم که بلا شک بی سواد بودند و به خرج خود در محله‌های جدید شهر که در آنجا ساکن بودند مدرسه، خانه و عمارت می‌ساختند. شماره 7 مجله جدید و تأسیس کاوه، شماره نوروز 1343 که در این زمان اخیر در شهر مونیخ آلمان انتشار می‌یابد، در تحت عنوان آه ایرانی‌ها نامه ای دیده شد به قلم یک زن آلمانی به نام دروته آلوتار که چند جمله از ترجمه فارسی آن را که با اخلاق جوانان ایرانی مقیم آلمان سر و کار دارد در اینجا می آورد، به خصوص که عقاید و آراء این خانم آلمانی شاید در حق قسمتی از جوانان ایرانی که در ممالک دیگر درس می خوانند صدق نماید. من از دیرباز علاقه مفرط به مملکت شما و ایرانیان داشتم. این موضوع حاصل از یک علاقه پاکی است که به ایران و تمدن قدیم و ادبیات آن که ما ترجمه آن را می توانیم به دست آوریم دارم و از این گذشته من یک احترام خیلی عمیق برای بعضی از مردان و زنان ایرانی که در این چند سال اخیر شناختم دارم. چیزی که مرا رنج می دهد این است که به کرات از افراد مختلفی و در مواقع مختلفی می شنوم که می گویند آه ایرانیا، و به خصوص با یک لحن نفرت آوری. متاسفانه هم نمی توان گفت که ایرانی ها در آلمان محبوب هستند و این موضوع است که به خصوص مرا رنج می دهد. من از اشخاص دیگر و نیز از خودم در این باره سوال کردم که چرا مردم به کرات تنفر خود را نسبت به ایرانی ها بروز می دهند. من در یک مدرسه شبانروزی زبان آلمانی معلم هستم و مرتب با ایرانی های جوانی که مستقیماً به آلمان می آیند در تماس می باشم و می توانم آنها را به خوبی چند ماهی تحت مطالعه و مشاهده دقیق قرار بدهم. من نمی خواهم به این احوال و اخلاق خصوصی چند نفر جنبه عمومی بدهم، ولی اغلب این حالت ها نمونه کاملاً تیپیک هستند. جوانان ایرانی اغلب به علت بی‌ملاحظگی رفتار در اثر خودخواهی انظار را متوجه خود می سازند. دانشجویان ایرانی اغلب کوشش و تلاشی که به ویژه برای یک دانشجوی خارجی لازم است ندارند. چیزی که این جوانان برای آموزش کم دارند انضباط در آموزش است. با هوش تنها یک خارجی نمی تواند در آلمان به هدف خود برسد. از چیزی که من به کرات یکه خوردم نارسایی و عدم دانش آنهاست در مورد گذشته مملکت خودشان، تمدن و ادبیات و تاریخ و همچنین در مورد زبان مادری خیش و متاسفانه همچنین دین اسلام. وقتی یک نفر آلمانی با معلومات عمومی به یک نفر ایرانی برخورد می کند، میل دارد با او درباره اسلام و تخت جمشید و فردوسی و مینیاتور صحبت کند، ولی اغلب شخص با برخورد با بسیاری از جوانان دیپلمه به فضای خالی برمی‌خورد و اغلب درک می‌کند که خود در این موضوع‌ها از آنان بیشتر چیز می‌داند. چرا جوانهای ایرانی باید 100 مرتبه بیشتر برای ویترین‌ها و زندگی راحت ما مجذوب باشند تا برای هنر و موسیقی و ادبیات و مسائل معنوی دیگر ما؟ باید بگویم که من با افرادی از ایرانی ها هم برخورد کرده ام که حقیقتاً بهتر و نجیبتر از آن نمیتوان آرزو کرد. ایرانی ها مهربان، بخشنده، موقع شناس، درست و صحیح تا منتهای درجه دقیق و با احتیاط. من برای خاطر این نوع ایرانیان و بنابر آوازه بلند ایرانیان این نامه را نوشتم تا شاید بتوان کاری کرد که ایرانیان در نزد ما عزیز و محترم بشوند. در ارتباط با این نام دو زیرنویس هست، تیپیک یعنی عمومیت را میرساند و مظهر کلی است. زیرنویس دو، در اینجا نامنویس اشاره به عادت جوانان ایرانی میکند که در خانه مردم دوستان خود را در اتاق خود جمع میکنند و سر و صدا راه میاندازند و این سر و صدا به آسانی منجر به نزاع میشود.